اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز شنبه تاریخ 27 دی ماه سال 1393 هجری شمسی مطابق با 25 ربیع الاول سال 1436 هجری قمری. مباحثه ما در طب المعصومین صفحه 270 تو بحث الطیب. قال الصادق علیه السلام: الریح الطیبة تشد العقل و تزید فی الباه. بوی خوش طبیعی ناشی از اطریات طبیعی از گلبرگ های گل های غیر سمی خوشبوی معطر مثل گل یاس، گل محمدی، گل سرخ آتشی، گل نرگس. خیلی فواید داره. حالا یکی از فوایدش چیه مؤمنا؟ استحکام عقل، خوشحافظگی و پیشگیری از نسیان، دمانس و آلزایمر. یکی دیگه از فوایدش چیه؟ تقویت حس شامه. یکی دیگه از فوایدش چیه؟ شادی و تراوت طبیعی. یکی دیگه از فوایدش چیه؟ پیشگیری از اقسامی از جنون. یکی دیگه از فوایدش چیه؟ تقویت قوه باه. یکی دیگه از فوایدش چیه؟ استحکام بقای خانواده با حفظ روابط عمومی سالم و استمرار رفتارهای مثبت. یکی دیگه از فوایدش چیه؟ اخلاق حسنه و استمرار خوش اخلاقی. یکی دیگه از فوایدش چیه؟ حفظ دوستان شرعی، مجالست شرعی و بقای چی؟ دوستی صحیح. گاهی میشه شخص هم نور چشمش کمه و ضعف بینایی داره، هم ضعف قوه واه داره، هم مشکل استقامت فکر داره. حالا در اینجا 40 صبح ناشتا آب هویج زرد، یعنی زردک، یعنی جزر، 1 لیوان آب هویج زردش رو با 1 قاشق غذاخوری مغز خام تخمه آفتابگردان بخوره. گرفتین چی گفتم؟ حتی کسانی که دیدشون ضعیفه و نمره عینکشون بالاست، غالبا ظرف این چند روز 1 درجه نمره عینکشون کم میشه. پس کسی که ضعف چشم داره ناشی از ضعف دید، ولی بیماری زمینه ای ندارد. نارسایی های ژنتیکی هم نداره. حالا آب هویج زرد یا آب زردک، یعنی جزر، این آثارش یک لیوانش رو با یک قاشق غذاخوری مغز خام تخمه آفتابگردان هر روز صبح ناشتا این دوتا رو با هم دیگه به جای بخوره، هم تقویت قوه باهش میشه و استقامت و ذکر و هم دیدش بهتر میشه، نور چشمش هم چی میشه عمو جان؟ بیشتر میشه. اینو به این مناسبت این روایتی که قبل خوندم امروز تکرار کردم و روایت بعدی که خوندم دوباره میخونم، واسم این مطلبم اضافه کنیم. الريح الطيبة تشد العقل وتزيد في الباه أربع من سنن المرسلين السواك والحناء والطيب والنساء. یه مختصری توضیح دادم. گاهی می‌بینی شرایط خاصه با کیفیات خاصه، مثلا زن شوهر، پدر مادر، بس کن یه مشکلی براشون پیش اومده در رابطه با پایین تنه شوهره و پدر، ایشون باید عطر گل سنجد بو کنه یا گل سنجد رو بو کنه یا دم کرده گل سنجد، اما ناموسش اگر این مشکلات رو داشت، یعنی بیماری خستگی جنسی، حالا گلبرگ اگر ناموسش چنین مشکلاتی داشت، مثلا بیماری خستگی جنسی، گلبرگ گل سرخ آتشی، به اصطلاح فرانسوی ها میگن تیروز، گلبرگ گل سرخ آتشی میتونه دم کردش بخوره، میتونه مخلوطش رو با گل ختمی خبازی بخوره که یبوستش هم خوب بشه، خستگی جنسیش هم خوب بشه، میتونه عطر طبیعی گل سرخ آتشی و ناموسش به خودش بزنه، در خانه به خودش بزنه، به لباسای خودش یا به چادر نمازش، تو خونه نه خارج از منزل که حرامه و مورد لعنت خدا و ملائکه همه قرار میگیره، نه تو منزل به لباسای منزلش این خانم بزنه، به چادر نماز تو خونش بزنه. اینم یک مختصری گفتی. تو بحثای شخصی اگر کسی دوست داشته باشه عقلش زایل نشه، میتونه هر روز صبح قبل اینکه بره سر کار از مردان یا پسران به خودشون عقل بزنن، به خودشون عطر بزنن، عطر طبیعی. حالا اگر بخواد درصد استحکام عقل رو ببره بالا، حالا اگر روزه شرعی بگیره که سحری خورده افطاری هم خورده، حالا خودش خوشبو کنه، درصد استحکام عقل بیشتر میشه. تصور فرمودیم مؤمنا. قال الصادق علیه السلام من تطیب اول النهار لم یزل عقله معه الى الليل، عقلی که باشه است به نوع عقل فعال کاربردی، از دست نمیده، زایل نمیشه، مبتلا به دمانس یا آلزایمر زوال عقل پیشرونده بشه. این یک. حالا شما زرنگ باش، این شیعیان اثناعشری که پیرو ولایت چهاردهم عصرن، ماشاءالله زرنگ، هم دنیای خوب هم آخرت خوب دارن. یعنی چی آجا؟ بسم الله، اهل نماز شب، نماز صبحش هم میخونه، روزه شرعی هم میگیره، حالا به اصطلاح عامیانه با یه تیر چند تا نشون میزنه، وضو گرفته قربتن الالله، نیت شرعی کرده قربتن الالله برای روزه دار بودن، حالا روزه ماه رمضونه، روزه مستحبه، روزه قضاست، روزه کفاره، حالا هرچی. خب قبل از نماز شب به خودش عد زده، واسه نماز صبحش هم که عد زده دوباره یا همون عطره بوده، روزه شرعی هم که گرفته باز معطره، پیش زن و بچه‌شه معطره، سر کار میاد معطره، گرفتین چی میگم؟ همه فواید با هم داره. حالا هر رکعت نماز میخونه 70 نماز ثواب داره. صام و عطر لم یزل عقله، هرگز عقلش از بین نمیره، چون شخص روزدار به روزه شرعیه و خودش خوشبو کرده به عطریات طبیعی. دیدی مؤمنا یک جا دنیا و آخرت رو با هم داره، بهشتی زندگی کرده به بهش میده. حالا اینجا از این کتاب که خوندم براتون، من تطیب اول النهار لم یزل عقله معه الى اللیل، این فروع کافی شیخ کلینی جلد 6 همین چاپ اسلامی تهران 8 جلدیه، جلد 6 صفحه 510 حدیث 7 و سالوشیه تب آل البیت 30 جلدیه، جلد 2 صفحه 145 حدیث 1758، این روایت دنباله هم داره تو وسائل شیعه، دنباله روایت چیه؟ صلات و متطیبن، نماز کسی که خودش خوشبو کرده به عطریات طبیعی، افضلو من 70 صلاتن به غیر طیبن. بفهم این نمازی که این بنده خدا میخونه برتری و فضیلتش بیشتر از 70 نمازیه که شخص بدون عطر طبیعی میخونه. بریم سر روایات دیگه. امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن حبب الیه من دنیاکم ثلاثون، اطعام الضیف و الصوم بالصیف و الضرب بالسیف، سه چیز دوست داشتنیه پیش من. یکی این که خودتون رو خوشبو کنید و خودم رو خوشبو میکنم به عطریات طبیعی، نماز میخوام بخونم چه مستحب چه واجب، هر شبی 1000 رکعت نماز نافله میخوام. امیرالمومنین علی علیه السلام، عابدان شب شیران روز، اسد الله الغالب، علی ابن ابی طالب علیه الصلاة والسلام، حیدر کرار. ای امیر المومنی علیه السلام، اهل نماز شب، اهل قرآن، اهل عمل به قرآن، اهل روزه گرفتن، اهل احسان، اکرام، تفضل، سخاوت، شرافت، غیرت، هر چی صفت مثبت بگو امیرالمومنین دار، علم لدنی داره، عصمت طاهره داره و مانند اینا، یکی دوتا نیست. تصاحب فهمدین مؤمنا؟ حالا هم نماز شب، هم نماز صبح، هم روزه شرعی، تصاحب فهمدین؟ عطرش با عطر طبیعی خوش خوشبو میکن. دوم مؤمنا اطعام و ضیف، نه تنها به زن و بچهش رسیدگی میکنه، به ایتام و به فقرا و به مساکین و به زنان سرپرست خانوار، یعنی به قشرهای آسیب پذیر اجتماع کاملا رسیدگی میکنه. هیچ وقت اقشار آسیب پذیر اجتماع رو فاکتور نمیگیره، همیشه مد نظرشه، به اینها هم کاملا رسیدگی میکنه، اکثرا به صورت ناشناس که بعد از شهادتشون اینا فهمیدن ای بابا این بنده خدایی که خیر رسان بود و کمک رسان بود امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود. اینم حالا یکی از اینهایی که سر سفره اطعام میشستن چی بود؟ از ایتام، فقرا، مساکین، فرزندانشون هم همینجور بودن، مثل امام حسن مجتبی و بقیه معصومین، امام حسین و بقیه. بعد مؤمنا و صوم به صیف، دوست دارم امساک شرعی داشته باشم و روزه شرعی به همون کیفیتیه که اسلام ولایی میگه، یعنی افطاری دارم، سحری هم دارم، اما طبق نیاز بدن، پرخوری نداره، بدخوری هم نداره، هفتلخوری هم نداره، طبق نیاز بدن در چارچوب اسلام ولایی. حالا روزه شرعی میگیره، دوست دارم تو تابستونم روزه شرعی بگیرم تا حرارت قیامت یادم نره. به دیگرانم میگم عمو جون حساب کتاب محشر یادتون باشه، زمین صحرای محشر خیلی گرم. دائما هم به خودم تذکر باشه. ولی بین افطار تا سحریش ها آب و آشامیدنی سالم یا آبجوش ولرم داره ها، تصاحب فهمیدین؟ بس با رعایت اصول تغذیه صحیح روزه گرفتن شرعی تو تابستون رو هم دوست دارم. باز بیابی شدید بدنت نگیره مؤمنا، و یا کلیات کم کار شه، و یا یبوست مزمن بگیری، و یا منجر به بواسیر شه. نه، روزه شرعی. سید و شراب فی الدنیا والآخر الماء شیان صالحان للبدن ماء الفاتر و اکل الرمان. پس این آب و آب جوش ولرما باید تو جیره غذاییت باشه. حالا روزه شرعی که گرفتی بین افطار و سحر نیم ساعت دو ساعت که از افطارت گذشته یا مونده مثلا به سحرت، آب آشامیدنی سالم، آب جوش ولرم، اول افطار با آب جوش ولرم، یه لیوان شیر، سوپ رقیق، تصاحب فهمیدی مؤمنات چی گفتم؟ روزه شرعی 4-5 بار تکرار کردم. مرتازگری و صوفیگری و من دراوردی نباشه، یا روزه های پزشکی غرب و شرق مثلا پروفسور سوفرین ایتور گفته، او یکی نمیدونم کی یک چی چی یک گفته، ما کار به روزه های ایوری وری نداریم. روزه شرعی حب به الی من دنیا کن ثلاثون اطعام و ضیف مهمان و صوم به صیف روزه تو تابستون و ضرب به صیف مبارزه جدی و پیگیر و مستمر با ظالمین عالم تواقیت هر زمان. تراشه های محصل از صهیونیست بین الملل، حالا تو هر زمان یه اسم و اسمی از خودشون داشتن. گرفتین همونجون چی گفتن؟ امیر المومنین علی علیه السلام نسبت به ظلم ظالمین و ظالمین بی تفاوت نیست، دشمن شناسی کاملا داره، دشمن ستیزی هم کاملا داره. اینکه اهل مسامحه باشه و دین فروش باشه و یا وطن فروش باشه و یا جاسوس دو جانبه باشه، اصلا امیرالمومنین اینطور نیست. مرد میدان عمل و مبارزه جدی و پیگیر با ظالمین عالمه. تمام چهار معصوم همجور بودن. گفتی چرا؟ چون خدای متعال ظالمین عالم رو دوست ندار. ان الله لا يحب الظالمين. خدای متعال عهد و امامت و ولایت را به ظالمین عالم نداده. اونها خلفای دروغین و تراشه های ماحصل از دست یهودن با هر اسم و اسمی که باشن، مثل آل سعود، آل خلیفه، این تازه ها که تازه نوبرش آوردن، مثل ملا عمر تو افغانستان و بن لادن و طالبان و یا ایور ایران تو سیستان بلوچستان ریگی و که چند تا ریگ اسرائیل و آمریکا و انگلیس تو کفشش بود برپری، یا گروه های سلفی و وهابی و داعشی و خرت پرتی لر اسم و اسم اینها مؤمنا که اینم چی چی اکل بغدادی و پشمدانی و. حالا خواستم عدا اطفارای یهود در میان ریش بوزی میزنن، ریش پشمی میزنن، شیخ الپشمه. حالا خواستم بگم مؤمنا این عدا اطفارایی که در میارن مؤمنا، این همه تراشه های دست یهود نجات پرست یا صهیونیست بین الملل. این افراد هم وطن فروشن، هم دین فروشن، هم جاسوس دو جانبن، هم اشرار مسلح، هم آلت دست یهود نجات پرست که مدیریت شرارت صهیونیست بین الملل از اینها کمال استفاده نمی کنه، بشکم می زنه. یعنی غرب و شرق میگه خنگ شدم من نیروی واکنش سری پیاده کنم، 200,000 سرباز مثلا آمریکایی که هزینه بره، روزی 10,000 دلار باید پول به اینا بدن، بعد هر کدومشون زخمی یا کشته بشن قرقر مردم مملکت هم بلند میشه. همین خنگایی که جمود فکری دارن، شرارت هم که از سر کلشون میباره، همینا رو مسلح میکنم، مدیریت شرارت میکنم، آتش فتنه تو همه کشورها درست میکنم، چه تو جامعه مسلمین، کشورهای خاورمیانه، کشورهای آسیای میانه، شمال آفریقا، جنوب آسیا به شرقی و مانند او. هم اغتشاش داخلی در کشورهای مسلمین درست میکنم، هم اغتشاش داخلی در کشورهای غربی و شرقی درست میکنم، با همین نیروهای گریزپا که از انسانیت فرار کردن، از آدمیت فرار کردن، از رحم و مروت فرار کردن، حالا اسمشون هر چیه، گروه های سلفی و وهابی و داعشی و مانند، این اشرار رو مسلح کردم، نون شرارتش هم صهیونیست بین الملل میخوره، بشکنم میزنه. حالا همه حواس ها تو کشورهای اسلامی و غیر اسلامی پرت میشه به تراشه های یهود، و حال این که مدیریت شرارتش صهیونیست بین الملله، خاخام های یهود، کارتل ها، تراس ها و بعضی کمیته های مرکزی که نقشه شیطنت و اجرای شیطنت به دست اونهاست و سیاست های کلی نظام هیئت حاکمه آمریکا رو اونها اجرایی میکنن، مثل مؤسسه تحقیقاتی سابان که از تأسیسش تا کنون بیش از 11 جلسه گذاشته، مؤسسه سابان. خواستم بگم صهیونیست بین الملل با وجود تراشه‌هایی که درست کردن چقدر داره به نفع خودش و مدیریت شرارتش کار میکنه. حالا از شما عقلای عالم با هر دین و مذهبی که هستین سوال میکنم، انسان هستی یا نه؟ بله بله انسان. دوست داری بقا اصول ارزشی انسان باشه؟ بله. از جامعه مسیحیت که تقریبا 2 میلیارد نفر کاتولیک و 800 میلیون نفر پروتستانن، از جامعه مسیحیت سوال میکنم، آیا دوست داری محبت برقرار باشد؟ آیا دوست داری صلح و امنیت در کشورهاتون برقرار باشد؟ بله بله بله. آیا پیروی واقعی از عیسی مسیح علیه السلام میکنی؟ انشاءالله بله بله. پس مواظب نقشه یهود نجات پرست یا صهیونیست بین الملل و اشرار مسلح مثل گروه های سلفی و وهابی و داعشی باش. هی باج سیبیل به اینا نده، هی اینا رو مسلح نکن، هی پشت گوش ننداز، هی قدگری در نیار، مسیحی یهودی نباش، مسیحی پیرو حواریون باش که حواریون پیرو عیسی مسیح روح الله بودن. اگر منتظر منجی از طرف مسیح هستی، پس پاپ ژان پل دوم یا رئیس واتیکان و یا پدرهای روحانی از مسیحیت نباید ظلم پذیر باشن، نباید به ظلم ظالمین بی تفاوت باشن، نباید ناله فقرا و ناله جانسوز مظلومین رو از یاد ببرن. عیسی مسیح علیه السلام و حواریون نسبت به مظلومین بی تفاوت نبودن، نسبت به مریضا بی تفاوت نبودن، نسبت به ناقص الخلقه هم و نسبت به کسایی که نقص پیدا کردن تو جسمشون روانشون به توسط ظالمین، این حواریون، این حضرت عیسی، این حضرت مریم علیها السلام بی تفاوت نبودند. پس اگر میخواین ذکر خدا، ذکر مسیح، ذکر مریم مقدس باشد، نسبت به صهیونیست بین الملل بی تفاوت نباشید، نسبت به تراشه های یهود از داعش و غیر داعش بی تفاوت نباشید. مسلمانان از شیعه و سنی، از هر فرقی، نسبت به ظالمین بی تفاوت نباشید. رسول الله بی تفاوت نبود، بیش از 70 غزوه با ظالمین عالم جنگید، از یهود بنی قریظه تا یهود خیبر تا منافقین مدینه تا مشرکین مکه و مانند اینا 70 غزوه با دشمنا جنگید. نسبت به ظلم ظالمین رسول الله بی تفاوت نبود. امیر المؤمنین، برادر دینی رسول الله، جان رسول الله، همه تون قرآن میخونید، جان رسول الله، برادر دینی رسول الله بی تفاوت نبود. حالا هم حرف رسول الله رو گوش کنید، هم حرف برادر دینی رسول الله رو گوش کنید. و ضرب به سیف، نسبت به ظلم ظالمین عالم، صهیونیست بین الملل که دشمن شماره یک انسانیت و دشمن شماره یک اسلامیت، صهیونیست بین الملله، و این تراشه های یهود از هیئت حاکمه آمریکا، هیئت حاکمه انگلیس، هیئت حاکمه فرانسه و دولت و ملت اسرائیل که همشون رو هم رفتن مشتی اشرار مسلحن، اینا همه تراشه های صهیونیست بین المللن، اینا همه اصرار دارن برای اینکه صهیونیست بین الملل باشد و شرارت کند، انسانیت نباشد، عقلانیت نباشد، امنیت نباشد، عافیت نباشد. این کار یهود نجات پرسته. پس اگر با ولایت حقی رسول الله باشی، با ولایت حقی برادر دینی رسول الله، امیر المؤمنین، اسد الله الغالب، حیدر الکرار باشیم، دشمن شناسی، دشمن ستیزی، نسبت به ظالمین عالم بی تفاوت نیستی. کنها ستمشون و جفاشون و تعدی و تجاوزشون هر روز بیشتر شود و بیشتر از مظلومین رو قلع و قمع کنن. پس به این فرمایش امیر المؤمنین علی علیه السلام عمل کن. و ضرب به سیف، با ضربه شمشیر که نماد قدرته، یعنی با قدرت کامل با ظالمین عالم بجنگم و آنها رو از صحنه روزگار محو کنم. حتی سفارش ویژه امیر المؤمنین علی علیه السلام به امام حسن مجتبی و به امام حسین علیه السلام هم همینه: کونا للظالم خصما و للمظلوم عونا، همیشه یار و یاور مظلوم باش و همیشه در ستیز و جنگ باش با ظالمین عالم. اگر واقعا انسانیت رو دوست داری، اسلامیت رو دوست داری، عافیت و امنیت رو برای همه افراد بشر تو هر جغرافیای طبیعی و سیاسی که هستن، با هر دین و مذهبی که هستن، از باب بقاء اکوسیستم انسانی و حیات انسانی به نحو صحیح رو پشت این کره خاکی به نام زمین دوست داری باقی باشه، بیا اطاعت و تبعیت کن از رحمتن للعالمین، از ولایت حقی که از پدر و مادر نسبت به افراد بشر دلسوزتره. این روایتم مؤمنا در مستدرک محدث نوری جلد 16 خارج از کتاب حاشیه زد، مستدرک محدث نوری جلد 16 صفحه 259 حدیث 12 خط تیره 19798. حاج آقا یه سری چیزا هست پوست بدنمو خوشبو میکنه، یبوستمو درمان میکنه، عرقم رو کمبو میکنه و سپس عرقم رو خوشبو میکنه. مثل چی؟ خوردن گلاب طبیعی روزی یک استکان، خوردن گلبرگ گل محمدی یا دم کرده آن، یا اگر یبوست دارد مخلوط گلبرگ گل محمدی با گل ختمی خبازی، هم عرقش خوشبو بشه، هم پوست بدنش خوشبو بشه، هم یبوستش درمان بشه. حال اگر بیخوابی دارد، یبوست دارد، پوست و عرقش بدبوه، تصور فهمیدی مؤمنا، حالا هم خواباور باشه، هم ملین باشه، هم خوشبو کننده، مخلوط گلبرگ گل محمدی با گل ختمی خبازی مخلوط با دوغ شیرین کمچر، قبل از هر غذا بخوره، قبل از نهار، قبل از شام، نیم ساعت از افطاری گذشت، نیم ساعت بعد افطاری، نیم ساعت قبل از سحری، گرفتین چی شد مؤمنا؟ اگر کسی مؤمنا بخواد پوست بدنش خوشبو شود، روغن به ماساژ بده، مربای بالنگ، اتروج، ترنج، مربای بالنگ در روز بخوره با صبحانه، یا قبل از غذا یا بعد از غذا، به شرطی که یک هفته است نان خشک تنوری بعد از خوردن مربای بالنگ میل کنه. اگر کسی دوست داره عرق کف دست و پاش زیر بغلش و مانند او کم بشه و کمبو بشه، به این محل ها پودر حنا بماله بعد از این که مرطوب با آب کرد، قبل از حمام، بعد از حمام، قبل از این که خودشو با حوله خوش کنه، پودر زمه بماله، هم عرقش کم میشه هم کمبو میشه. چیزهای دیگه هم هست که باعث پاکی ظاهر و باطن میشه. همیشه دائم الوضو باشه، همیشه قبل از حمام، قبل از کار، قبل از درس خوندن، قبل از تحقیقات و پژوهش، حتما چی بره عمو جون؟ یه WC دستشویی بره. قبل از خواب شب، قبل از سلام علیک خصوصی زن و شوهر، بعدش که استراحت کرد، خواستم بگم سموم بدنت بالا نره، یعنی اوره و کراتین خونت بالا نره، فسفات ازوته و نمک سمی خونت بالا نره، زیرا کم آبی شدید بدن و ازدیاد سموم داخلی بدن یکی از علل اصلی ایجاد بدبویی چیه؟ عرق و پوست بدنه. علل دیگری هم داره، حالا تو بحثای خوشبو کننده و ترمیم پوست، مثل روغن بان، تو بحثای خوشبو کننده و تلطیف دهنده مؤمنا، مثل روغن به، تو بحثای خوشبو کننده و کمک به هضم غذا و درمان ضعف عمومی، مثل روغن، مثل مربای بالنگ که بعدش یک هفته است نان خشک تنوری بخور. یادداشت بفرمایید. علل ایجاد بوی بد بدن، به اصطلاح عامیانه پوست بدبو و متعفن، به اصطلاح کوچه و بازار، بوگندو، اصطلاح کوچه و بازار. یک، زیاد بودن در محل دستشویی، مستراح، WC. تو روایات شیعه می فرماید یورسو دا الفیل. دوم، یکی دیگه از علل اصلی بدبویی بدن مصرف الکل‌های مختلفه، مخصوصا الکل‌های مسکر. کسانی که مدمن الخمرن یا مدمن النبیزن یا شامپاین، ودکا، ویسکی، ساکی، همی برو که میری، از این مایعات مسکر خوردنش حرامه، عقل رو از بین میبره، خشونت‌های بیجا و شهوت لجام گسیخته و کودکان ناقص الخلقه و و و یکیش هم چیه؟ پوست بدنشون بسیار بدبو میشه. کسانی که دائم الخمره، پوست بدنشون چی میشه؟ بسیار بدبو میشه. مسکرات، الکل مست کننده و الکلیسم بودن. سوم، کسانی که دیر به دیر استحمام میکنن، مثلا ماهی دو ماهی یه بار میره حموم. بابا جان آب نبود، حالا ماشاءالله که حموم تو خونه داری، حموم نمره تو هر محله، لااقل هفته یه بار برو زمستون، تابستونا لااقل هفته دو بار برو. گرفتین چی گفتم عمو جان؟ اگر کمبود آب نباشد، تو روایات شیعه میفرماید هر دو روز یک بار که بری بدن فربه میشه. اما مواد شوینده پر اسید از شامپو و صابون زیاد به بدنت نزن تا پوستت خیلی خشک نشه و خوردگی پوست و اگزمای پوستی نگیری و ضریب شکست موهات هم زیاد نشه. حالا اگر آب جیره بندی نیست، کمبود آبم نیست، تو هم اهل اسراف و تبذیر نیستی، شستشوی متعارف. یکی از چیزهایی که باعث فربهی بدن میشه چیه؟ هر دو روز یک بار، یعنی یک روز در میان، هر دو روز یک بار به چی؟ استحمام. توضیحشم بده. حالا یکی از علل بدبویی پوست بدن و عرق چیه؟ عدم استحمام یا استحمام خیلی دیر به دیر. چهارم، یکی از علل بدبویی پوست بدن و عرق چیه؟ تعریق زیاد. میشین یا نه؟ بله. کسانی که بیماری های متابولیکی دارن، مثلا قند خون دارن و قند خونشون بالاست و نوسانی، اینا عرق ریزششون زیاده. حال اگر این بنده خدا که دیابتی هست و عرق و قند خونش بالاست و نوسانیه، اگر جنس مخالفم باشه، مثلا دختر باشه یا خانم باشه، بدتر میشه. بدبویی پوست بدن و عرقش بدتر میشه. گفتی چرا؟ چون این بنده خدا یا در سن من تحیز رگل عادت ماهیانه یا ساعت بیولوژیک میشه، خود اون حالت پوست بدن و عرق رو بدبو میکنه. حالا اگر دیابت هم داشته باشه، بدبویی پوست بدن و عرقش بیشتر میشه. و اگر در سن من تحیز نباشه، مثلا یائسه باشه، 50 سال به بالا، 60 سال به بالا باشه، چه شیخه چه سیده، تصور فهمیده؟ خب حالا عوارضی داره دوران یائسگی، یکیش چیه؟ افسردگی. یکی دیگه چیه؟ گر گرفتگی. که در حین گر گرفتگی گاهی عرق ریزش زیاد دارن تو بحث گرم مزاجی، و گاهی نه، این عرق ریزش زیادشون عرق سرده، میگه حاج آقا دارم رو به موت میرم، کم خونم هست فشار خونش هم همیشه زیر ده، حالا سن یائسگی هم هست، گر گرفتگی هم داره. خب خواستم انواع عرق ریزشه بگم. یه بار دیگه کسی نرمشکار و ورزشکار از این حرف هست. خب باید بعد از نرمش و ورزش یه دوش آب بلند بگیره، حالا هر روز میره ورزش و نرمش نمیره، مثل بقیه مردم فرض کن تو زمستون هفته یک بار میره استحمام. اینها هم به خاطر تعریق زیاد پوست بدن و عرقشون چی عمو جان؟ بدبو میشه. خب شماره 4 معلوم شد، یکم توضیح دادم. تعریق زیاد، مثلا دوران حیض، دوران مثلا یائسگی، دوران مثلا گر گرفتگی، حالا گاهی به خاطر کمخونی شدید و فشار خون پایین، گاهی به خاطر دوران یائسگیه که یکی از عوارضش افسردگی و یکی دیگه از عوارضش چیه مؤمنا؟ تعریق زیاده. گاهی به خاطر بیماری‌های متابولیکیه، مثل قند خون، چربی خون، فشار خون، حالا قند خونش نوسانی و بالا هست، اینا تعریق زیاد دارن، مخصوصا بزرگوارایی که انسولین تزریق میکنن، چه انسولین کریستالی چه انسولین شیری رنگ، اینا تعریقشون خیلی زیاده. گاهی ضعف شدید بعد از تزریق انسولین میگیرن مؤمنا، باید یک کف دست نون بخوره یا یک چهارم سیب بخوره که افت شدید قند خون نگیره، هیپرتمی نگیره مؤمنا. حالا خواستم بگم این بزرگواران در اثر تعریق زیاد عرقشون زیاده، هم عرقشون بدبو میشه هم پوست بدنشون بدبو میشه. حالا حتما یک حمام سرخونه داشته باشن با آب ولرم، تصور فهم بودیم هر دو روز یک بار حتما یه استحمام داشته باشن، اما صابون و شامپوشون کم اسید باشه، یعنی صابون یا شامپوی بچه باشه، یک بار هم زدن کافیه. گرفتین عمو جون؟ لیف و کیسه هم نزنن، لیفش پارچه نخی و پنبه‌ای خالص باشه، شامپو بچه یا صابون بچه بهش بزنه یک بار بدنش زیر بغلاش اینا رو بکشه. تصاحب فهمیدی عمو جان چی گفتم؟ عرق سوز نشه، قارش نگیره، زخم بستر نگیره، بدنش زخم نشه، خشکی پوست نگیره، پوست بدنش هم بدبو نشه، عرقش هم بدبو نشه، خوشبو کننده های مفید باشه. حالا یکی از عوارض دیابت یوبوسته، یادتونه گفتم چی بخوره؟ گلبرگ گل محمدی با گل ختمی خبازی، دوغش هم دوغ شیرین کم چرب بدون گاز مخلوط کنه که خواب شبش هم راحت باشه، قبل از شام بخوره. تصور فرمودین مؤمنا؟ پنجم، یکی از علل بدبویی پوست بدن و عرق چیه؟ اگر شخص کلیه‌هاش کمکار باشه. کلیه‌هاش چی باشه؟ کمکار باشه. حالا گاهی آب آشامیدنی سالم، گاهی آبجوش ولرم، اینا کم میخوره یا اصلا نمیخوره، خیال میکنه مایعات دیگه جایگزین میشه، یک بار دیگه نه، چیزای مونده میخوره و یا صنعتی میخوره، غذاهای مونده، فست فودها، سوسیس، کالباس، همبرگر و انواع غذاهای صنعتی میخوره و مانند اینها. اینها هم دچار چی میشن مؤمنا؟ بدبویی پوست و بدبویی عرق میشن. قبلش توضیح دادم وقتی که کلیه ها کم کار بشه، اوره و کراتین خون بره بالا، نمک سمی خون و فسفات ازوت بره بالا و همچنین ادرار این بیمار به نوع ادرار چرب باشه یا ادرار پروتئینور باشه، حالا اینجا عرق بدن و پوست بدنش بدبو میشه. ششم، کم آبی بدن، نیاز شدید بدن و آب آشامیدنی سالم و آبجوش ولرم. کسانی که جاهایی کار میکنن که حرارتش زیاده یا خیلی هوا چیه؟ شرجیه، مثلا کسایی که در معادن کار میکنن، کسایی که پای قطع سازی و تراشکاری و فرزکاری و جوشکاری و الکترود و اینها کار میکنن، کسایی که شاتر نووا هستن و این قسمتایی هستن مؤمنا کار میکنن، کسانی که مثلا تو تابستون کار میکنن و مانند، حتما دیگه باید یک روز درمیون یا هر روز یه دوش آب ولرم بگیره، حتما با صابون بچه یا شامپو بچه یک بار باید چیکار کنه؟ خودشو شستشو بده. مطلب هفتم، یکی از علل بدبویی پوست بدن و عرق بدن چیه؟ پرخوری، بدخوری، پفتلخوری و همچنین بدتر بشه بوی پوست بدن و عرقش. علاوه بر پرخوری و بدخوری کم تحرک باشه. گرفتی همونجور چی میگم؟ هی پرخوری کنه هلن بده، حتی اگر پرخوریش استرسی باشه باید درمان کنه خودشو. حالا پرخور کم تحرک حداقل 9 تا بیماری میاره. حالا یکیش چیه مؤمنا؟ پوست بدنش و عرقش بدبو میشه. یکی دیگه چه بیماری میگیره؟ استین تک ها یا شبه زیگیل ها میگیره رو بدنش، تو گردن. تو گردن سریع‌تر نمایش پیدا میکنه، این پرز موکت برجسته میشه دور تا دور گردنش، با اینکه التهاب پوستی نداره، با اینکه لباسش نخیه، پلی استریل یا نایلونی نیست. تصادف فهمیدی همچون چی گفتم؟ پرخوری و کم تحرکی یکی از علل اصلی ایجاد شبه زیگیل ها یا استین تک هاست تو تخصصی پوستمو. حالا تو مباحث ما یکی از علل بدبویی پوست و بدبویی عرقه. قربونه این چهارده معصوم برم، غذاشون ساده، مرتب، مهذب، اول آفتاب، سحری، نماز ظهر عصر چه میخوندن؟ به موقع. و یکی هم اول شب شام، اکثرا دیگه اول آفتاب و اول شب یا روزه بودن یا غیر روزه. تصادف فهمیدم؟ به موقع غذا ساده طبق نیاز بدن. همین عدد اتوارایی که کپی رایت کورکورانه از غرب و شرقه، گاهی هم بعضی از غرب و شرق هم جلو میزنن تین کسافتکاری هاشون رو شلقم شروع و غذا خوردنشون. مثلا همین این غربی شرقیه 3 رقم غذا درست کرده، این 20 رقم غذا درست میکنه، این فیگورای علکی. بعد غذاهای اضافی هم همین میزن تو سطل آشقا به اسم این که خلاف بهداشت و فلان و پش مدن. حالا با وجود این همه فقرا تو جامعه جهانی این عدد فقرا تو آمریکا هم قیمت به هم نخوره، گندم ها رو میزن تو دریا. بعد فیگور خیررسانی میگن داریم 4 تا گندم و کیسه گونی گندم آردشو میفرستن تو آفریقا. تو الماساشو میدوزی چند قرنه، طلای آفریقا رو میدوزی، نفتشو میدوزی، 4 تا کیسه آرد میفرستی اونجا. دوز نباش، قارتگر، اشغالگر، دوز نباش. مثلا 4 تا کیسه گونی آرد میفرست آفریقا. زایعات نان و ساندویج و پیتزای آمریکا کل گرسنگان آفریقا رو سیر میکنه. غذایی که به سگاتون و گربهاتون و این مسخره بازی ها سوسمار و تمساح اینا، واسه من فیگور جانورشناسی یا حمایت از حیوانات میگیره. وقت بیش از 39 میلیون فقیر تو آمریکاست، داره لهله میزنه یا روی کارتون میخوابه کنار این آسمان خراشای نیویورک که شهر صهیونیسته. او ساختمونای درازش نبین، این فقرای زیر پل ها و تو کانال های فاضلا ببین که کارتون خوابم رو مقوا میخوابم. شما یک کارگر ساده یهودی تو آمریکا پیدا کن به جایزه میدم. همین جایگاه های کلیدی دست صهیونیست بین الملله. واسه من حرف از جامعه آمریکا میزنم، جامعه مظلوم آمریکا که اکثرا مسیحی کاتولیکن. اینا که دارن از شما صهیونیستی ها پس کله میخورن، 50 ایالت آمریکا فله پس کله ای میخوره به خاطر وجود نحس اسرائیل تو خاورمیانه. اینا واسه من حرف از حقوق بشر و جامعه بشری میزنن، به ملت خودشون ظلم میکنن. ملت آمریکا بسیار مظلومه و ما از مظلوم حمایت میکنیم هر جای دنیا باشه، حتی ملت شریف آمریکا باشه، حتی کاتولیک باشه. ما طرفدار مظلومیم زیرا که رسول الله رحمتا للعالمین و همچنین امیر المؤمنین علی علیه السلام طرفدار مظلومه. الکی حرف از حقوق بشر میزنم، فاتحه بشر خوندم. پس گاهی مؤمنا پرخوری کارتل ها و تراس ها و خاخام های یهود و اینا رو ببین از سیری دارم میترکم. شرکت هفت خواهران نفتی آمریکا و مانند او. واسه من حرف از حقوق بشر و حمایت از مظلوم میزنم، جوک مد شده واسه خودشون میبافن. حالا شما مؤمنا یادتون باشه پرخوری، کم تحرکی، این هم علت بدبویی پوست بدن و عرق بدنه، هم علت ایجاد استین تک ها و شبه زیگیل ها بر روی پوست بدنه. هشتم، دارا بودن بیماری های متابولیکی بالا، توضیح دادم قند خون، چربی خون، فشار خون، اونم نوسانی و بالا باشه. نهم، یبوست مزمن و بودن بواسیر و عدم درمان این دو بیماری، چه یبوست حاد چه مزمن، چه بواسیر و بیماری هموروئید، چه داخل رود آنال خارج رود آنال، به صورت خونی، به صورت غیر خونی، به صورت ساجمه، به صورت دگمه، به صورت ورمی و بادی و غیره، چه توأم باشه این یبوست و بواسیرش با شقاق مقعدی یا نباشه، حالا کار نداریم. خواستیم بگیم یکی از علل بدبویی پوست بدن و عرق بدن چیه؟ یبوست مزمن و بواسیر. دهم، بودن در مکانهای بدبو، مثل طویله، مثل تو دامداری و مانندو. اینجا پوست و عرق بدن چی میشه عمو جان؟ بدبو میشه. حتما بعدش باید بیاد یه دوش بگیره، بعد بره پیش زن و بچه‌ش، نه که از همون دامداری صاف بره تو اتاق نشیمن. چه غلطی عمو؟ یا از تو کانال فازلا که میخواد لجن بگیرم جو صاف بره بشینه چایی بخوره و اینا، نه، باید بره یه دوش بگیره، خودش رو تمیز کنه، بعد بیاد پیش زن و بچه. یا ازدیاد گازهای محیط مثل گاز کربونیک، مثل بوتان، مثل متان، مثل گازهای فاضلاب و مانند او. یا مواد سفید کننده مثل تیزاب، وایتکس، آبژوال، تیرک و مانند اینا. اینا بدبویی میاره مؤمنا، باید آدم خوش شستشو بده بعد وارد محیط زندگی بشه. یازدهم، خوردن خوراکی های بدبو مثل سیر، مثل کما و مانند اینا. نباید بخوری همجور بدون خلال و مسواک بیای بین زن و بچه، یا بری حرم، یا بری تو نماز جماعت، بسیار غلطه. نباید تو مجامع عمومی بیای وقتی که سیر خوردی یا کما خوردی. باید خلال دندون کنی، باید مسواک بزنی، باید بعدش چند برگ کاهو بخوری، چند برگ کاهو بدون سس، تا بدبوی دهان چی بشه عمو جون؟ عبدین بره، بدبوی پوست بدن اینها نگه. دوازدهم، خوردن غذاهای مونده، خوردن سوسیس، کالباس، همبرگر، خوردن نان سفید، خوردن غذاهای صنعتی، اینا بدبوی پوست و عرق میاره. سیزدهم، اسانس‌های شیمیایی، نوشابه‌های گازدار، آب میوه‌های شیمیایی، زیاد خوردن قند سفید، شکر سفید، بیماری‌های مختلفی میاره. یکی هم پوست بدن بدبو میشه، عرق هم بدبو میشه، علاوه بر این که به خاطر فسفاتش، به خاطر گاز کربونیکش و به خاطر اسانس‌های شیمیاییش مؤمنا ناراحتی‌های قلبی عروقی می‌گیری مؤمنا، فشار خون نفسانی می‌گیری مؤمنا و بیماری‌های دیگر از جمله یبوست. اینا عوارض، خب یکی از عوارض اینها هم چیه؟ بدبویی پوست و عرق. حالا برای ایجاد خوشبویی مؤمنا تذکر دارم، یکی گلاب بود، یکی کاهو بدون سس بود، یکی هل سبز بود، یکی گلبرگ گل محمدی بود، یکی هر روز مالیدن سرکه طبیعی سیب بود، جاهایی که تعریق زیاده در مجاورت هوا خوشه، بعد با آب بشوریم، بعد از حمام مالیدن پودر زمه بود، و چیزهای دیگه‌ای که تو بحث میوه‌های معطر مفید مثل میوه به یا مربای به، میوه بالنگ، ترنج، اتروج، مربای بالنگ صبح بخوری یا ظهر یا عصر هر وقت خوردی مؤمنا، بعدش یک کفتست نان خشک تنوری بخوری که هضمش آسان‌تر بشه و برات چی باشه؟ هنیئاً مریئاً، گوارا باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.